بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد انکم الائمه جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائده و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه و سننتم سنته. من شهادت میدم که شما ائمه هستید که در راه خدا حقیقتاً جهاد کردید و حق جهاد در خدا رو ادا کردید و دعوتش رو آشکار نمودید و واجباتش رو بیان کردید و حدودش رو اقامه نمودید و قوانین احکامش رو نشر دادید و طریقت او رو به عنوان طریقت خودتون در زندگی برگزیدید. این فراز از شهادت سوم ادامه رابطه اهل بیت علیهم السلام با مردم هست در انجام مأموریت الهی که به عهده دارن، که همون هدایت مردم و دعوت مردم به راه خدا هست. ما اینجا داریم شهادت میدیم که ائمه علیهم السلام افرادی هستن که حق جهاد در باره خدا رو به جا آوردن. فالله ظاهراً فی سبیل الله باشه، اما خیلی لطیف‌تر هست و عاشقانه‌تر. وقتی ما میگیم فی سبیل الله، در راه خدا، خیلی فرق میکنه با فالله. فالله یعنی در خود خدا، یعنی یکی، انقدر یکی هستن با خدا که هر کاری که دارن هر لحظه انجام میدن و هر تلاش که میکنن، این انگار با خود اون، با خود خدا یکی شدن، یعنی تلاش برای خود خداست. این یه مقدار دقیق تر و عارفانه تر و عاشقانه تر از این هست که ما بخوایم بگیم فی سبیل الله. حالا دقت بکنید یا فکر بکنید دربارش، میتونید تفاوتش رو بفهمید. جاهدتم فی الله حق جهاده. حق جهاده یعنی چی؟ ببینید، اگر جهاد با اخلاص کامل اتفاق بیفته، یعنی به خاطر خود خدا باشه، یعنی شما هر تلاشی که انجام میدین، هر عملی با اخلاص کامل باشه، فقط به خاطر خود خدا باشه و جدیت داشته باشه آدم توی اون جهاد و صبر داشته باشه، یعنی همه اون لوازمی که شاید سختی هایی که داره این تلاش کردنه به جون بخره و چشم پوشی از پاداش هم داشته باشه، یعنی به خاطر اینکه من حالا قراره یه چیزی از قبل این تلاش گیرم بیاد، این نباشه توش و بی اعتنایی به شهوات داشته باشه آدم تو این مسیر و هیچ فشار و سرزنشی هم نتونه این مجاهد رو از پا در بیاره، میگن حق جهاد ادا شده. چرا؟ چون جهاد در خدا، یعنی حالا ما در راه خدا هم که میگیم همینه ها، ولی اون افق نهایی رو داریم میگیم فی الله، که همون فی سبیل الله هم نهایتش همون رسیدن به اللهه. اما یه نکته مهم این هست که جهاد در راه خدا چون یه چیزی هست که اکثریت انسان ها توی مسیرش نیستن و معنوس باهاش نیستن و از اون طرف ابلیس و اعوان انصارش هم تمام تلاششون رو میکنن که مانع ایجاد کنن برای اینکه کسی بتونه حق جهاد درباره خدا رو انجام بده. اینها عمومش رو روی هم بذاریم، خب خیلی موانع ایجاد میکنه سر راه کسی که میخواد انتخاب بکنه مجاهد فی سبیل الله باشه یا مجاهد فی الله باشه. خب همه اینا اگه نتونه این مجاهد رو از پا در بیاره، پس معلوم میشه که حق جهاد درباره خدا انجام شده. حالا اهل بیت علیهم السلام رو ما داریم شهادت میدیم که یه همچین افرادی هستن و هیچی در تمام طول زندگیشون حتی برای یک لحظه نتونسته اونها رو از تلاش و کوشش برای اینکه درباره خدا هر لحظه بتونن زندگی بکنن و اون امر خدا رو پیاده بکنن، هیچی نتونسته مانعشون بشه و از هیچ کوششی هم مضایقه نکردن. این میشه حق جهاد ادا کردن درباره خدا. حالا توی فرازهای بعدی خدا یه مقدار توضیح میده اینو، یعنی این چند تا جمله بعدی توضیح مصادیق جهاد هست، چطوری حق جهاد رو ادا کردن اهل بیت علیهم السلام. میفرماد که یکی از مصادیقش این هست که دعوت خدا رو آشکار کردن، حتی اعلنتم دعوته، یعنی شما از هیچ کوششی دریغ نکردین و هیچی نتونست شما رو از جهاد در راه خدا باز بداره تا اینکه دعوت خدا رو آشکار کردید، یعنی رسوندید اون دعوت خدا رو به مردم. و این پس یه مصداقش هست. مصداق بعدی بینتم فرائضه، شما اونقدر جهاد کردید در راه خدا تا فرائض خدا رو برای همه آشکار کردید. تبیین واضح کردنی هست که کاملا از غیر خودش جدا بشه و هیچ اشتباهی در اون رخ نده، یعنی جوری فرائض رو برای مردم بیان کردید که کاملا واضح و آشکار بود و هر گونه سوال و تحیر رو برداشت از مردم. حالا این رو ببینید، الان ما چون دوران غیبت هستیم و یه نکته رو من اینجا به شما بگم که نباید مقایسه بکنیم دوران غیبت رو با دوران حضور، یعنی اون زمانی که مردم با خود امام در ارتباط هستن خیلی فرق میکنه دیگه، با اون زمانی که غیبت هست و همه انسان ها نمیتونن مستقیم با امام در ارتباط باشن. خب الان احکام از طریقی داره به ما میرسه که ممکنه بعضیاش هنوز تحیر رو برطرف نکرده باشه. این بینتون فرائضه یعنی شما فرائض خدا رو برای مردم کاملا واضح و روشن بیان فرموده. حالا اینکه در طول زمان غیبت اینا دستخوش تغییرات شده باشه احتمالش هست. مصداق بعدی جهاد در راه خدا که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، اقمتم حدوده هست، یعنی شما اونقدر تلاش کردید تا حدود خدا رو اقامه کردید. حد هم دوتا معنا کردن برش که یه معنای خاص داره که مجازات های شرعی هست، مثلا در مورد حد زنا میگن حد زنا، یعنی اون احکامی که مرتبط هست با این برنامه اینها رو میگن حدود. اما یه حد عام هم داریم که همه احکام الهی رو دربر میگیره، یعنی همه اون خط قرمز هایی که خدا معین کرده میشه حدود الله و تلک حدود الله. حالا اهل بیت علیهم السلام افرادی هستن که اقامه کردن حدود خدا رو، یعنی حتی یک لحظه یا یک ذره شما نمیتونید تصور بکنید که خارج از حدود الهی اهل بیت علیهم السلام عملی انجام داده باشن یا حرفی زده باشن یا کاری انجام شده باشه. تمام و کمال حدود خدا رو اقامه کردن و پایبند احکام خدا بودن. مصداق بعدی جهاد نشرتم شرایع احکامه هست و قوانین خدا رو نشر دادید، پراکندید، یعنی اون شرایع شریعه، ببینید به این رودخونه ها اینا رو میگن شریعه، یعنی یه چیزی که میجوشه، سرچشمه داره و اینجا منظور سرچشمه های احکام هست. شما سرچشمه های احکام رو نشر دادید، یعنی اون اصولی که لازم هست آدم به واسطه اونها بتونه به احکام دسترسی پیدا بکنه رو شما به مردم یاد دادید تا تو هر زمان و مکانی وظیفه دینی و الهی خودشون رو بتونن پیدا بکنن و بهش عمل بکنن. الان اگر ما میبینیم که یه سری احکامی داریم برای عمل کردن، این فقط تو تشیع، یعنی تو اهل تسنن من اینو پرسیدم، اینها به این صورت رساله عملیه ندارن، یعنی خودشون میشینن کتاب بخاری و نمیدونم مسلم و اینا رو میخونن، از روی روایات میفهمن که باید چجوری عمل بکنن. به خاطر همین این احکامی که به این صورت که ما الان داریم، این فقط توی تشیع هست و یه چیزی هست که از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. البته احتمالش هست که عوض شده باشه، حالا میگم در طول سالهایی که بالاخره دور بودن مردم از خود امام و نتونستن ارتباط مستقیم داشته باشن، بالاخره اینا استنباطیه دیگه، اجتهادیه، یعنی با توجه به آیات و روایات استنباط شده، ممکنه بعضیاش بعد از ظهور تغییر بکنه که اون هم مهم نیست، چون ما الان وظیفمون هست به اون چیزی که به ما رسیده عمل بکنیم، به اون چیزی که علم نداریم که وظیفه‌ای دربارش نداریم. بعدن که اگه توفیق داشته باشیم بتونیم دولت عدل الهی رو ببینیم و در اون زمان زندگی بکنیم، دیگه هر چی که آقا فرمودن ما به همون عمل میکنیم و فرقی هم برامون نداره. اون شأن بندگی هم همین هست که هر لحظه هر چی که خدا فرمود آدم بگه چشم، و تعصبی هم پس وجود نداره روش. که الان برفرض یه سری از احکامی که ما الان داریم انجام میدیم اینا عوض بشه بعد ظهور، خب ما هر لحظه هر چیزی که به ما برسه از جانب خدا همون رو عمل میکنیم. تا الان اینا به ما رسیده همین رو عمل میکنیم، و بعدن هم اگه به ما برسه هر چیزی از جانب امام اینا رو رها میکنیم اونو عمل میکنیم. اگه این طوری نباشه اون وقت اتفاقات بدی میفته. یعنی یه موقعی اگه بعضی از افراد باشن که تعصب بیجا داشته باشن روی چیزی، این باعث میشه که یه مقدار لنگ بزنن توی یاری امام، و این نکته مهمیه که باید اینجا یاد بگیریم و حواسمون باشه که روی چیزی تعصب بیجا نداشته باشیم. من اگه دارم الان کاری رو انجام میدم به اسم حکم خدا، چون اسمش الان حکم خداست برای من، یعنی این الان به من رسیده و منبع دیگه ای ندارم برای اینکه بتونم حکم رو تشخیص بدم، پس فعلا به همین عمل میکنم. نیتم هم این هست که حرف خداست و دارم حرف خدا رو گوش میکنم و انشاءالله هم خدا میپذیره چون نیت خالصه. اما بعدن اگه قرار باشه عوض بشه، من تعصبی رو اینا ندارم. هر چیزی که امام بگه ما همونو میگیم چشم. مثلا بر شما مثال بزنم، احتمالش هست که بعد از ظهور مثلا آقا تشریف آوردن بگن لباس مشکی شما نباید بپوشین، احتمالش هست. بالاخره اینا یه چیزایی که حالا یکی تعصب داشته باشه بگه که نه آقا مگه میشه ما لباس رنگی بپوشیم، اینا مشکل ساز میشه. اون بنده واقعی کسی هست که هر لحظه چشم بگه و تعصب رو چیزی نداشته باشه. ممکنه هم نشه ها، ببینید ما علمی نداریم، مثال زدم فقط، یه موقع کسی اشتباه برداشت نکنه. پس اهل بیت علیهم السلام افرادی هستن که سرچشمه های احکام رو نشر دادن و به مردم یاد دادن، و واقعا باید شاکر باشیم از اینکه شیعه هستیم و تکلیفمون روشنه توی زندگی که باید چیکار بکنیم هر لحظه. بقیه واقعا این وضوح در احکام و زندگی رو ندارن و سبک زندگی رو. الان اگه کسی نمیخواد به احکام عمل بکنه، خب خودش نمیخواد، نمیتونه بگه که من بلد نبودم، خب کتاب دیگه بردار بخون، یا خیلیاش از تو خود قرآن آدم میتونه یاد بگیره. اونی که الان بلد نیست خودش کاهلی کرده، ولی خب بقیه ادیان ندارن یه همچین چیزی رو که بخوان عمل بکنن. پس باید خیلی خدا رو شکر بکنیم به این قرآن و اهل بیت که خدا در اختیارمون قرار داده، برای اینکه بتونیم هر لحظه درست‌ترین کار رو انجام بدیم انشاءالله. مصداق بعدی جاهدتم فی الله حق جهاده سننتم سنته هست، یعنی شما افرادی هستید که من شهادت میدم، شما افرادی هستید که سنت خدا رو بهش عمل کردید و به جریان در آوردید. این جریان در آوردن سنت خدا در عالم نکته مهمی هست که اهل بیت علیهم السلام بهش عمل کردن، و اگر اهل بیت علیهم السلام سنت خدا رو به جریان در نمی آوردن، ما واقعا نمیدونستیم الان باید چی کار بکنیم. چون بعضی از مطالبی که توی قرآن بیان شده تو عمل وقتی میخواد بیاد پیاده بشه خیلی مصداق پیدا میکنه، چون قرآن کلیات هست، بعد باید بیاد تو جزئیات زندگی پیاده بشه. سیره اهل بیت علیهم السلام و اون چیزی که امام بهش عمل کرده خیلی میتونه دست ما رو بگیره تو اینکه بتونیم بهترین عمل رو به قرآن داشته باشیم. یه مثال براتون بزنم، الان تو بحث انفاق خیلی از افراد هستن که قرآن رو میخونن اصلا منگ میشن، تعجب میکنن، میگن که این چیه، اون اصلا نمیشه عمل کرد. ولی چون اهل بیت علیهم السلام عمل کردن و نشون دادن به افراد که میشه، به خاطر همین دیگه الان کسی نمیتونه بگه که من نمیتونم، یا وظیفه من چیز دیگری هست، یا منظور از انفاق چیز دیگری هست. اینو دیگه کسی نمیتونه بگه. به خاطر همین خیلی تکلیف رو روشن کرده و ما اینجا داریم با همه وجود شهادت میدیم که اهل بیت علیهم السلام به نحو احسن حق جهاد در راه خدا رو انجام دادن و سنت خدا رو به بهترین نحو در عالم به جریان انداختن و لحظه از راه خدا دور نشدن. ببینید، ما بخوایم یه جنبندی داشته باشیم تا اینجای کلام تو این فقره از زیارت. بعد از اینکه اشاره شد به تعظیم جلال خدا و تکبیر شأن خدا، تمجید کرم خدا و دوام ذکر خدا، بعد تاکید شد به میثاق و تحکیم پیمان، نصیحت در آشکار و پنهان، دعوت با حکمت و موعظه و همه این فرازهایی که تا اینجا داشتیم، در نهایت رسوند به مجاهدت ویژه و خالصانه از سوی اهل بیت علیهم السلام، که اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر برخورداری امام از عصمت و اینکه هیچ رجسی در وجودش راه نداره، بدون هیچ کم و کاستی اینها انجام میگیره. بعد اینجا تو این فقرات، یعنی از بعد از جهتون فلا حق جهاده، داره اشاره میکنه به آثار و نتایج این امور و خطاب به امام گفته میشه که شما با برخورداری از ملکه عصمت، تعظیم جلال الهی، تکبیر شأن او و سرانجام با مجاهدت‌های خالصانه دعوت الهی رو اعلان میکنین، فرائض خدا رو تبیین میکنین، حدودش رو اقامه میکنین و شرایع احکامش رو منتشر میکنید و سنتش رو رواج میدید. پس این فقرات که اینجا اومده نتیجه اون صفاتی هست که توی فرازهای قبلی خونده شد و اینجا نتیجه اون صفات داره بیان میشه. من یه روایت هم براتون بگم در مورد جهاد، که فرمودن جهاد دری از درهای بهشت است که فقط مجاهدان فلاح میتونن از اون وارد بهشت بشن و همین نشون میده که چقدر مراتب اینها به بقیه افراد متفاوته. یعنی اون شخصی که داره تلاش میکنه برای خدا با اون شخصی که نه، یه زندگی معمولی عادی داره، صبح تا شب همین کارهایی که همه دارن انجام میدن، صرفا فقط به خاطر دنیا که حالا گشنمون شد پس یه چیزی بخوریم، حالا خوابمون میاد بخوابیم، حالا چیکار کنیم سرگرم بشیم، یعنی یه زندگی خیلی حیوانی معمولی و یه بحرانی، یه اتفاقی، چیزی هم میفته. الان شما میبینید که تو همین بحرانی که الان باش درگیر هستیم، این ویروسی که پخش شده، یه ده افراد هستن که فقط به فکر جون خودشون هستن، اما یه عده هستن که واقعا براشون مهمه که یه کاری هم بتونن انجام بدن، یه حرکتی بزنن، حالا تو هر زمینه‌ای که در توانشون هست. الان من یه عکسی دیدم که یه سری از طلبه‌ها رفتن دارن اموات رو غسل و کفن میکنن توی بهشت معصومه. خب این افراد یه افراد خاص هستن، هر کسی حاضر نیست این کارا رو بکنه. یا یه فیلمی بود، اون یه آقای طلبه بود داشت بیمارستان رو طی می‌کشید، با همون لباس طلبگی هم بود. یا خود همین پرستارا، دکترا، اینا نمیدونم، حالا من دقیقا تحقیق نکردم، آیا اینها مجبورن وایستن تو بیمارستان یا نه واقعا داوطلبانه این کار دارن انجام میدن؟ اگه مجبور باشن نمیتونیم خیلی رو همشون بگیم که آفرین، اما اگه مجبور نباشن چرا؟ خیلی کار بزرگیه، واقعا کار بزرگیه. هرچند من احساس میکنم اگه بخوان فرار کنن میتونن، یعنی اگه کسی واقعا بترسه و نخواد وایسته اونجا، بعیده که بتونن اونجوری مجبورش کنن که صبح و شب بذاره. مثلا یکشون میگفتش که من یک ماه بچه هامو ندیدم. خب این کار هر کسی نیست، هر کسی نمیتونه اینقدر فداکار باشه یا ایثارگر باشه. همین الانش هم بعضیا واقعا بیکار نشستن تو خونه، فقط بیکار نشستن، هیچ اهمیتی براشون نداره که اصلا میشه کاری کرد، نمیشه کاری کرد. شاید بشه بعضی کارا رو انجام داد، نمیدونم، بالاخره باید توسل گرفت آدم بره دنبالش. شما حتی ترس رو از دل یه نفر بردارید، این خودش خیلی میتونه کار بزرگی باشه. حالا آدم خودش وصل خدا باشه و اون آرامشش رو بتونه به دیگران منتقل بکنه، این هم میتونه کار خیلی بزرگی باشه، چون خیلی افسردگی میگیرن تو این شرایط و آرامششون رو از دست میدن، و کسی که آرامشش رو از دست بده واقعا هیچ لذتی دیگه از زندگی نمیبره، حتی اگه صبح تا شب هم بیکار همینجوری تو خونه باشه. پس یکی از کارهایی که ما میتونیم الان انجام بدیم که انشاءالله خدا اسم ما رو جهادگر بنویسه و ثبت بکنه همین هست که علاوه بر این که به فکر خودمون هستیم، به فکر دیگران هم باشیم. حالا ببینیم چطوری میتونیم. من دیدم افرادی رو که رفتن شناسایی کردن، اون افرادی که روزمزد بودن و الان بیکار شدن و نون شب ندارن واقعا، اینا رو شناسایی کردن و مثلا در حد توانشون یک کمک‌هایی رسوندن. حالا توکل به خدا دیگه، باید آدم ببینه که چیکار میتونه بکنه. از این نکته نباید غافل بشیم. ببینید، من آیه‌ش هم بخوام برای شما بخونم. هرگز افرادی که تلاش میکنن برای خدا و اون افرادی که اهل تلاش نیستن برای خدا یکسان نیستن. خدا فرموده که فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، یعنی خدا فضیلت داده، برتری داده درجه افرادی رو که مجاهد هستن، یعنی در حال تلاش برای خدا هستن، با اون افرادی که قاعدینن، نشستن، یه گوشه میشینن بیکار و بیار. و مطمئن باشیم خدا از این افراد خوشش نمیاد، یعنی افرادی که میشینن یه جا همینطور بیکار. اصلا بابا خب کار نداری، برای خودت کار تعریف کن. این همه کار مونده روی زمین که میشه انجام داد، بعضی ها صبح و شب فقط دارن به هم وصل میکنن همینطور، الان صبح شد، دوباره شب شد، دوباره صبح شد، دوباره شب شد، یعنی هیچ اتفاق خاصی تو زندگی این افراد نمیفته. چرا؟ چون هیچ تصوری از جهاد ندارن، هیچ مفهوم تلاش و اینکه من حتما باید الان از عمرم استفاده بکنم، این اصلا براشون مهم نیست. حالا روزیشون داره از یه جایی میرسه، اینا هم خیالشون راحته که خب دیگه حالا یه جوری باید بگذرونیم دیگه زندگی رو. این متاسفانه سرطان بدیه، ویروس بدیه، اگه کسی بگیره به مرگ تدریجی دچار میشه و دنیا آخرت رو از دست میده، چون آخرت هم بالاخره جاییه که آدم از نون عمل این دنیاشو بخوره. پس اینو جدی بگیریم که همینجا هم توسل میگیریم انشاءالله ما هم بتونیم لیاقت داشته باشیم از اون دری که امام میخواد وارد بهش بشه، ما هم از همون در انشاءالله توفیق داشته باشیم که بتونیم وارد بشیم. پاداش جهاد توی قرآن هدایت ویژه الهی بیان شده که هممون هر لحظه بهش نیاز داریم. فرمودن آیه آخر سوره عنکبوت هست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی ما اگه اهل تلاش بشیم برای خدا، یعنی پاشو یه کاری بکن، حالا هر کاری، یعنی هر کاری که به خاطر خدا باشه، خدا دوست داشته باشه، مثلا بلند شو یه چیزی رو جابجا کن، یه چیزی رو تمیز کن، نمیدونم یه غذای درست کن بچه‌ها بخورن، یه بازی بکن با این بچه. الان اوضاعی شده که همین بچه‌هایی که قبلا میگفتن وای تو رو خدا چرا مدرسه تعطیل نمیشه، الان میگن که چرا مدرسه ها باز نمیشه، یعنی حوصله‌شون سر رفته، چون جایی هم نمیشه رفت. و این خب یه امتحان خیلی بزرگه برای هممون که الان ما چیکار میکنیم. بچه رو ول میکنیم پای این تلویزیون بشینه به شیطان نزدیک بشه با این چیزایی که شیطان پرستیه که دارن نشون میدن. همین الان همین کارتون من نفرت انگیز رو برداشتن، اسمش رو عوض کردن، من شگفت انگیز گذاشتن. همین الان یه ساعت پیش داشت شبکه پویای خودمون پخش میکرد که من هر کاری کردم نتونستم بچه ها راضی کنم که نگاه نکنن. چرا؟ چون انقدر شیطان روی اون قسمی که خورده وایستاده که زینت داده همه چیز رو و انقدر جذاب و فریبنده درست کرده همه چیز رو، من خودم به شخصه نتونستم بچه ها راضی کنم که نگاه نکنن. ولی تنها کاری که تونستم بکنم این که بشینم و براشون تفسیر کنم این کارتون رو که به دلشون نشینه، چون هر لحظه بچه ها بشینن از این خوششون بیاد به شیطان نزدیک میشن. بعد شما چجوری میخوایی مفهوم خدا رو بعدن برای اینو جا بندازی و زندگی کردن با خدا رو؟ خب همین بچه نتیجه عملی نزدیک شدنش به شیطان این میشه که ترس میاد توی وجودش و یه بچه مضطرب میشه، شبا شاید خوابای بد ببینه یا از هر چیزی زود بترسه و آرامش نتونه داشته باشه. این نتیجه همنشینی با شیطانه، شما نمیتونی تغییرش بدی. یعنی بعضی الان براشون سوال هست که من الان یه بچه دارم مضطربه یا خودم مضطرب هستم، باید چیکار کنم؟ این نتیجه همنشینی با شیطانه. آدم باید بره ببینه چیکار کرده که همنشین شیطان شده. اینا خدا که تعارف نداره با کسی. کسی که مؤمنه به هیچ عنوان مضطرب نیست و استرس نداره. اینو بفهمیم، بریم دنبالش. به خدا اینا درمانهاش توی قرآن هست. چرا خدا سوره ناس نازل کرده؟ شما به بچه‌هاتون یاد بدید حداقل قبل از اینکه وارد اینترنت بشن یا پای تلویزیون بشینن سوره ناس بخونن، که حداقل تأثیرش اونقدر نباشه که بخواد روح و روان اینها رو تسخیر بکنه و اونقدر تحت تأثیر تعالیم شیطان قرار بگیرن که بشن یه شیطان پرست واقعی. اسمش بچه شیعه است ولی در واقع شیطان پرسته. کجا خودشو نشون میده؟ میخواد بره لباس بخره، همین مدلی که الان تو این کارتونه داره بهش یاد داده میشه، این مدلی خوشش میاد، بدون اینکه بدونه اصلا چرا خوشش میاد، از لباس دکولته چرا خوشش میاد، از شلوار تنگ ساپورت چرا خوشش میاد. خب اینا چون داره نشون داده میشه و فوق العاده جذاب و زیبا و فریبنده زینت داده شده، قاعدتاً کسی که خوشش بیاد تحت تاثیرش هم قرار خواهد گرفت. شما یه کاری که میکنید اینه که اولا سواد خودتون رو بالا ببرید، بعدش هم نذارید بچه‌ها تنها پای رسانه دشمن بشینن، چون الان دیگه اونقدر فتنه ها سنگین شده که کسی که خدا رو نداشته باشه قطعا نابوده، حالا به کرونا هم نمیره به استرسش خواهد مرد. پناه میبریم به خدا، همینجا پناه میبریم به خدا و عاجزانه و خالصانه طلب میکنیم ازش اون هدایتی رو که خودش بعده داده. کسی که تلاش بکنه در راه من هدایتش میکنم و راه رسیدن به خودم رو بهش نشون میدم. ما اگه این رو نداشته باشیم واقعا چی داریم و رو چه حساب میخواییم زندگی بکنیم و به خدا برسیم؟ فرازهای بعدی میفرماد که سرتم فی ذلک منه الى الرضا و سلمتم له القضاء و صدقتم من رسله من مذا. توی کتاب نگاه بکنید اینها رو در عرض فرازهای قبلی نوشتن، یعنی جزء مصادیق جهاد گرفتن. اما من فکر میکنم میبینم که اینها نتیجه اون جهاد هست. یعنی شما وقتی که حق جهاد درباره خدا رو انجام دادید سرتم فی ذلک منه الی الرضا، یعنی رسیدید و دست یافتید در آن جهاد به اون رضا که خود خدا هست. حالا اینو من توضیح بدم براتون. ببینید سرتم از سیرورته، به معنای انفعال از حالتی به حالت جدید، یعنی یه حالتی رو عوض کردن و به حالت جدید رسیدن که حالا میخواد درونی باشه یا بیرونی باشه فرقی نداره. ما یه سیر داریم، یه سیرورت، سیر با سین، که مسیر هم وقتی میگن شما یه مسیر رو میخوای سیر بکنی یعنی طی مسیر. اما یه مسیر داریم با صاد که توی قرآن هم اومده و الیه المسیر، اون نهایت اون مسیر هست، یعنی آخر اون مسیر با سین، اون راه میشه چی؟ میشه مسیر با صاد که خود اون هدف و غایت هست. الان مسیر همه این عالم مسیر با صادا کیه؟ خداست. چرا؟ چون خدا منتهای همه عالم هستیه و فرموده و الیه المسیر، یعنی نهایت همه عالم این هست که همه این عالم انا لله و انا الیه راجعون هستن، یعنی به سمت خدا باز میگردن، بازگشت همه این عالم به سمت خداست. حالا اینها چه ارتباطی با هم دارن؟ دومی نتیجه اولیه و اولی مقدمی دومی، یعنی شما اول باید سیر بکنید با سین، یعنی توی اون راه قدم بردارید تا به مسیر برسید، تا به اون مسیر با صاد برسید. که حالا یه توضیح بیشتری بخوام بدم، ببینید انسان اولش وارد یه مسیری میشه و تو اون سیر میکنه، حالا میخواد به سمت رحمت و بهشت خدا باشه یا به سمت غضب و جهنم باشه، بالاخره داره یه مسیری رو طی میکنه توی زندگیش، ساکن که نیستش، که راکت که نیست، داره طی میکنه یه مسیری رو، یعنی شما جلوی زمان رو که نمیتونی بگیری، داری طی مراحل میکنی. حالا بعضیا به سمت رحمت و بهشت میرن، بعضیا به سمت غضب و جهنم میرن با اعمالشون. یه خاصیتی داره این مسیر که هر کس توی هر مسیری که پا میذاره ویژگی‌های اون رو به خودش میگیره. الان شما نگاه کنید سبک زندگی افراد، و دو تا مسیر که بیشتر نیست، یکیش به سمت خداست، یکیش هم به سمت غیر خدا، که حالا شما اسمشو بذار شیطان یا دنیا فرقی نمی‌کنه. الان افرادی که تو مسیر خدا زندگی میکنن شبیه خدا میشن، اما اونهایی که تو مسیر غیر خدا زندگی میکنن و سبک زندگیشون شیطانی دنیاییه، شکل شیطان میشن، شکل دنیا میشن، یعنی صفات اون رو پیدا میکنن. و کسی که سبک زندگی الهی داره صفات خدا رو پیدا میکنه بعد این مدت، یعنی اون ویژگی ها به جونش میشینه و یکی میشه با اون مسیر. اگه آدم تو مسیر حق باشه با خود حق یکی میشه. به خاطر همین تو سوره واقعه شما نگاه بکنید، اونجا فرمودن که فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی اگه اون محتضری که الان داره جون میده از مقربین باشه، خودش روح و ریحانه، نه اینکه روح و ریحان بهش میدن، خودش جنسش چیه؟ روح و ریحان و جنت و نعیمه، یعنی تجلی وجود این شخص میشه بهشت خدا. اما اگه تو راه باطل سیر بکنه تبدیل میشه به هیزم جهنم. فتق و نارلتی و قود و هن ناس و الهجاره، یعنی خود اون انسان هیزم جهنم میشه. این آیه های سیاده، حالا من به عنوان نمونه اینا رو براتون گفتم. به خاطر همین ظلمم در حق کسی نمیشه، یعنی من خودم میشم از جنس بهشت خدا اگه با خدا زندگی کرده باشم، من خودم میشم از جنس هیزم جهنم، اون آتش و نار، اگه چی باشه؟ اگه تو راه غیر خدا زندگی کرده باشم. بنابراین سرتم الرضایی که اینجا ما داریم شهادت میدیم اهل بیت علیهم السلام بهش رسیدن، صرف رسیدن به مقام رضا نیست، بلکه چیه؟ یه دگرگونی درونی هست به خود رضا. یعنی این امام از جنس خود رضایت میشه وقتی به این مقام میرسه. این خیلی مفهوم جالبی هست که همینجا التماس کنیم بهش برسیم. با خود خدا یکی میشن. سرتم یعنی همین، یعنی به اون مسیر نهایی، به اون مسیر باستاد، به اون غایت رسیدید شما با این جهادی که حق جهاد رو انجام دادید و هر لحظه با خدا یکی شدید و در راه خدا تلاش کردید. دومی نتیجه که داره چی؟ از سلم تم له القضا، یعنی تسلیم خاص خدا شدید. سلم صحت و عافیت هست، سلامت مبرا بودن از آفت و آزاره، و سلام بودن خدا مبرا بودن خدا از عیب و نقص و آفت هست. حالا اینجا داریم میگیم سلمتم، سلم مصدرش تسلیمه، یعنی واگذاشتن یه چیزی به دیگری، واگذاردن یه چیزی به دیگری. حالا اینجا میفرماد سلمتم له القضا، یعنی شما چیکار کردین؟ شما قضا رو به خدا واگذار کردید، تسلیم خدا کردید. خب واگذاشتن قضا به خدا یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو سپردن به خدا. یه همچین شخصی میتونه فقط نگرانی نداشته باشه. الان شما نگاه کنید چقدر افراد نگرانی هی دارن. حتی اون شخصی که نگران خودش هم نیست، باز چیه؟ باز میگه نگران آینده بچه هامم، نگرانم که چه اتفاقی میفته. حالا الان که بحران ویروس، خیلی نگران مریض شدن هستن. قبلا که بحران ویروس نبود، نگران آینده بچه ها بودن. مثلا یه مادری بود میگفتش که من نگرانم این بچه با این روی رنگ زردش میخواد مثلا آینده چی کار بکنه، چجوری زندگی بکنه، که هرچی میذاریم جلوش نمیخوره، هی بهونه میگیره. خب این نگرانی ها هست، ولی میخوام اینو به شما بگم، کسی که با همه وجود رسیده باشه به سلم تم له القضا، به هیچ عنوان هیچ نوع نگرانی در وجود شکل نمیگیره. چرا؟ چون همه چیز رو به خدایی واگذار کرده که اون خدا هر لحظه داره بهترین مصلحت رو براش پیش میاره. و تسلیم قلبی بودن و نارضایتی درونی نداشتن در برابر رأی قاضی و حاکم محکمه عدالت شرط ایمان هست. ببینید یه قاضی بیشتر نداره این عالم که محکمه عدالت برپا کرده هر لحظه و داره حکم صادر میکنه تو محکمه عدالت، و اون هم خداست. ما اگه تسلیم احکام خدا نباشیم، یعنی هر امری که الان داره اتفاق میافته، ما اگه تسلیم نباشیم و رضایت قلبی نسبت بهش نداشته باشیم، اصلا ایمان نداریم، چون این شرط ایمانه. حالا میخواد چه محکمه قضاوت و صدور حکم باشه، چه محکمه کل نظام هستی باشه که خدا برای هست و نیستش هر لحظه داره حکم صادر میکنه. الان ما چیکاره ایم توی برنامه همین ویروس پخش شدن توی همه عالم؟ یا ما چیکاره ایم وقتی که خدا اراده میکنه یه جا بارون زیاد بیاد، یه جا زلزله بشه، یه جا همه اتفاقاتی که داره میفته، ما چیکاره ایم واقعا؟ حالا اگه ما دو حالت داریم، یا تسلیمیم و میگیم که من خدا رو دارم، خدا هم هر لحظه بهترین کار رو انجام میده و من در پناه حسن حسین لا اله الا الله هستم، هیچی نمیتونه من آسیبی وارد بکنه، یا میگم که نه تسلیم نیستم و همش تای دلم میگم کاش یه جور دیگه میشد، کاش کی نمیدونم سیل نمیومد، کاش کی کرونا نبود، کاش کی فلان میشد، کاش کی فلان میشد. یعنی یه نارضایتی تای دلم دارم از شرایط موجود که همش دست خداست و حکم خداست و این عالم رو خدا داره مدیریت میکنه هر لحظه. به خاطر همین مؤمن واقعی کسی هست که علاوه بر تسلیم بودن در برابر احکام شرعی که خدا نازل کرده، در برابر احکام تکوینی خدا هم راضی و تسلیم هست. احکام تکوینی مثل چی؟ الان خدا میخواد من فقیر باشم، الان خدا میخواد من فقیر نباشم، الان خدا میخواد من مریض باشم، الان خدا میخواد من سالم باشم. در برابر تمام اینها مؤمن واقعی تسلیم محضه. و یه نکته ای رو من اینجا اضافه میکنم که قطعا همچین شخصی حتما عاشق هست که میتونه تسلیم باشه، و یعنی کسی که عاشق نیست به زور نمیتونه خودش تسلیم امر خدا قرار بده بدون اینکه ته دلش نارضایتی وجود داشته باشه. این یه راز خیلی مهمه، یعنی ما تا عاشق نشده باشیم هر کاری بکنیم باز ته دلمون یه جای نارضایتی هست، یعنی میگیم که کاش که اینجوری نبود، کاش یه جور دیگه بود، حالا چی میشد اینجوری نشه. یعنی همینا باعث میشه که نشون میده من هنوز عاشق نشدم، یعنی اینا شاخصه. کسی که عاشقه محو معشوقه، اصلا چیز بدی نمیبینه، ما رأیت و الا جمیلا میشه، یعنی همه هستیش رو هم که خدا ازش میگیره ببینید. خانم حضرت زینب سلام الله علیها که شخصی بود که خودشون از حالا نمیدونم دیگه اینا رسیده به ما، همیشه میفهمودن که من یک روز نمیتونم امام حسین رو نبینم. یه همچین شخصی گودی قتلگاه میبینه بعد میگه ما رأیت الا جمیلا. خب اهل بیت رسیدن به این مقام و جان دادن به خاطر اینکه ما بفهمیم یه همچین مقاماتی هم هست در عالم و میشه اینجوری هم زندگی کرد. یه پاراگرافی دارن آیت‌الله جوادی آملی اینجا توی کتاب ادب فنای مقربان، من اینو برای شما میخونم، انشالله که حالا بتونیم ارتباط باش برقرار بکنیم. خیلی من خودم لذت بردم از این کلام. ایشون فرمودن که راز فلاح اهل تسلیم این هست که چیزی مزاحم کمالشون نیست و اونها هم چون که از مغالطه کردن فرار کردن و دور کردن خودشون رو، یعنی قاطی دنیا نکردن خودشون رو، چیزی رو مزاحم رشد خودشون نمیبینن، بنابراین تمام نیروهای خودشون رو صرف جذب کمال میکنن. یعنی اینجا نیروی هدر رفته ندارن اهل تسلیم. چرا؟ چون تسلیمن. کسی که تسلیم نیست یه سر درگیری داره، درگیری جسمی نداشته باشه درگیری روحی داره، درگیری جسمی هم زیاد داره. چرا؟ چون مثلا برفرض یه همسری داره که این همسر خب عقل و شعورش به اندازه انسان کامل نیست، بعضی موقعی کارهایی میکنه، یه حرفایی میزنه که سر تا پاش حماقته. خب این یا این شخص تسلیم اراده خودش، میگه خدای تو این همسر رو برای من قرار دادی برای رسیدن به خودت و من هم تسلیم اراده تو هستم، این درگیری پیدا نمی کنه، میگه که خب نفهمید یه حرفی زد دیگه، عقلش نمی رسه، اگه عقلش می رسید خب قاعدتا این کار نمی کرد. این حل شده است براش، یعنی داغون نمیشه، فشار بهش نمیاد، ناراحت نمیشه. این حال تسلیم این مدلیه. اما یکی هست که میگه که بابا آخه این چه طرز حرف زدنه، خب نمیشه حالا تو الان این حرف رو نمیزدی، نمیتونستی الان یه ذره فکر بکنی بعد حرف بزنی، آبرومونو بردی، یا مثلا این درگیره، همیشه درگیره، همیشه تحت فشاره یه همچین شخصی. چرا؟ چون تسلیم نیست. البته اینا هم درمان داره، حالا موضوع بس نیست که واردش بشی. پس در نتیجه کسی که اهل تسلیم هست تمام نیروهای خودش رو صرف جذب کمال میکنه، یعنی هر لحظه با این تسلیم بودنش چیه؟ اون کمال الهی رو جذب میکنه و هی رشد میکنه، هی رشد، در حال رشد زندگیش هر لحظه با اون حال تسلیم، و هیچ چیزی رو تو نبرد با خودش نمیبینه تا نیازمند باشه که یه قدرتی رو به کار بگیره برای اینکه هی مبارزه بکنه، هی درگیر باشه، هی بخواد منفعت برای خودش جلب بکنه. تو این حال مظهر خداوندی میشه که رحمتش سابقه بر غضبش هست، یعنی از جنس خدایی میشه که چیه؟ اون صفتی که در اون بروز داره غضب نیست، چیه؟ رحمته. به خاطر همین شما میبینید اشخاصی که با خدا زندگی میکنن آدمای مهربونی هستن تا اینکه آدمای غضبناکی باشن و با همه درگیر باشن و با همه دعوا بکنن، و آدمای مهربونی هستن، مشکلی با کسی ندارن. و حتی موقعی که اعمال قهرم میکنن مهربانانه است، یعنی یه موقعی هست بحث تربیته، همیشه نمیتونه بخنده، همیشه نمیتونه جایزه بده، همیشه نمیتونه تشویق بکنه قربونت برم بگه، ولی یه جایی هم که قرار باشه اعمال قهر بکنه همون هم مهربانانه است، یعنی با غضب نیست، با عصبانیت نیست، با داد و بیداد کردن نیست. به خاطر همین اون حتی اون لحظاتی هم که قاطعانه روی حرف خدا می ایسته و کوتاه نمیاد بازم دشمنی با کسی نداره، بازم ته دلش ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه، چون عصبانیت خیلی داغون میکنه آدمو. و همونطوری که بدن سالم از آسیب بیماری ها در امان هست، قلب سلیم هم از نور تسلیم برخوردار هست و از گزند امراض روحی محفوظ میمونه. یعنی این یه جمله هست که من از قرآن یاد گرفته بودم، اینجا دیدم آیت الله جوادی آملی دقیقا همین جمله رو به کار میبرن، واقعا خیلی به هم چسبید. الان ببینید همین کرونا رو هم میگن آدمایی که سالمن و سیستم ایمنی قوی دارن اینا اصلا ممکنه نفهمن، یعنی میگیرن اما آرزه نشون نمیده از خودش. همون سرماخوردگی هم همینطوره، یعنی خیلی ها میگیرن خیلی ها نمیگیرن. کرونا هم همینطوره، ممکنه خیلی ها بگیرن ولی نفهمن که گرفتن چون بدن قویه. اما قلب سلیم هم همینطوره، یعنی قلبی که سالمه و نور تسلیم توش هست این دیگه امراض روحی نمیگیره. چرا؟ چون اون تسلیم مانع میشه که بخواد اون ویروس ها وارد روح بشه و مضطربش بکنه یا نگرانش بکنه یا افسردش بکنه. بذارید من این پاراگراف آیت الله جوادی آملی رو عیناً از روش بخونم که از این متن زیبا و کلام این قشنگ ایشون هم ما استفاده بکنیم. ایشون گفتن که شادمانی اهل تسلیم و جمالبینی آنان برای آن است که قیادت جمیل محض و حکیم صرف که خدا هست رو با جان قبول و رهاورد اون رو مشاهده میکنن. یعنی اون جمال خدا رو وقتی میبینن به جونشون میشینه و اون اثراتش رو مشاهده میکنن. از این رو از اعراض، از قضا مصون، از اعتراض به اون محفوظ و از معارضه با آن در امانن. یعنی از قضای خدا فرار نمیکنن، اعتراض هم نمیکنن، معارضه هم باش نمیکنن. یعنی بعضی هستن که تا یه ابتلای خدا برشون پیش میاره، یه حکمی صادر میکنه برای زندگیشون، همش تلاششون اینه که صورت مسئله رو پاک کنن. یعنی الان برفرض میگم، حالا اونی که مشکل همسر داره، ابتلاش همسره، برفرض مثال میزنم، مثلا سریع هی به طلاق فکر میکنه. اما اونی که مثلا پدر مادر هست ابتلاش، دوباره هی تلاش میکنه که خودش رو دور کنه از اینها. یا ابتلاش فرزنده همش دنبال این هست که یه جوری فرار کنه، یه جایی بره، یه خلوتی برای خودش پیدا بکنه، یعنی همش دنبال این هست که اون صورت مسئله رو پاک بکنه تا اینکه با تسلیم و صبر و رضا بخواد باهاش برخورد داشته باشه که مایه رشدش بشه. به خاطر همین ایشون گفتن که از این جهت همون گونه که گذشت هیچ مزاحم درونی ندارن، چنان که از ناهماهنگی با رخدادهای جهان بیرون مسون، از هماوردی با آنها محفوظ و از نبرد با رخدادهای عالم در امان هستند و تفاوت صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر اساس و تلک الایام نداولها بین الناس تحلیل و فراز و فرود پدیده‌ها را با معیار و بلوناهم بالحسنات و سیئات توجیه و اوج و حضیض و نسب و عزلها رو با میزان لکی لا تأسا و علا ما فاتکم و لا تفرخ و به ما آتاکم هضم میکنن و سلامت و مرض را با پیمانه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه میسنجن. نمیدونم متوجه شدید که چی شد یا نه، ولی خدایش من انقدر لذت بردم از این کلام که حیف آمد براتون نخونم. برایندش این هست که افرادی که اهل تسلیم هستن و نور تسلیم در دلهاشون هست، از ناهماهنگی با رخدادهایی که داره اتفاق میفته مسونن و هماهنگن با نظام عالم، یعنی چیزی اینها رو درگیر نمیکنه، ناراحت نمیکنه، بیقرار نمیکنه و از آسیبهاشم محفوظ هستن و کلن اشتغالات ذهنی و روحی و اینجور چیزا ندارن، یعنی ذهن خالیه، درگیر نیست، آرامه، در حال نبرد با همه چیز نیست. الان بعضی که خیلی میترسن از کرونا یه سر ذهنشون داره میره سمت این که خب حالا الان اینجا آلوده نباشه، الان اونجا نباشه، حالا چیکار کنم، حالا چیکار کنم، یعنی ذهن درگیره، یک لحظه حتی آرامش نداره. بعد وقتی که صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میبینن که الان یکی پیروز شد، یکی رفت، این کارو کرد، اون کارو کرد، الان اقتصاد تحریم شد، الان شکست خورد، الان فلان شد، الان بهمان شد، میگن و تلکل ایام نداولها بین الناس، حالا این دفعه این پیروز شد، حالا اون دفعه اون پیروز شد، اون دفعه اصلاح طلبا بودن، این دفعه اصولگراهان، اینا رو همه رو میگه تلکل ایام نداولها بین الناس، یه ایامی هست که خدا فرموده ما اینا رو بین مردم دست به دست میکنیم، جابجا میکنیم، همش هم امتحان سر تا پاش، به خاطر همه خوشحالی نداره. آخه بعضیا خوشحال میشن وقتی میبینن بعضیا میان روی کار، بعضیا میرن، دلشون قنج میره، در صورتی که بعضی موقع ناراحت میشن، بعضی موقع خوشحال میشن. نه، کسی که وصل خداست اصلا هیچ تفاوتی براش نداره و میگه همه اینها امتحان هست و یه ایامیه که داره به خاطر امتحان بین مردم دست به دست میشه، یکی یه روز رئیس میشه زیر دست، یکی یه روز زیر دسته میشه رئیس، اینا همه امتحانه، یعنی برای همچین اشخاصی خیلی بالا پایین نمیشه اینجور چیزا و همه اینها رو، این فراز و فرود همه پدیده ها رو، یه روز فراوونی نعمته، یه روز قحطیه، یه روز سیله، یه روز آرامشه، همه اینها رو میگن و بلوناهم بالحسنات و سیئات، ما شما رو امتحان میکنیم با حسنات و سیئات، با این توجیهش میکنن و یه روزی هست یه چیزی، یه روزی نیست، میگن که لکیلا تسال و مفاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، خدا فرموده که ما این کار رو انجام میدیم تا شما تأسف نخورید بر اون چیزی که از دست دادید و خوشحالم نشید به اون چیزی که به شما داده شده. چقدر کمن افرادی که اینجوری هستن. آدم وقتی خوب فکر میکنه میبینه که چقدر کمن افرادی که یه روز که خدا بهشون میده خوشحال نشن و یه روز که ازشون میگیره ناراحت نشن. خیلی تعدادشون کمه این افراد. توی محیطای اداری نمیدونم شما بودید یا نه، من بودم یه چند سالی. متاسفانه وحشتناکه این احوالات بین افراد. تا یکی مدیر میشه براش نامه تبریک و هدیه و فلان و بابا این بیچاره الان مسئوله، با مورد سؤاله، باید پاسخگو باشه. یه جورایی تسلیت هم داره، چه برسه به اینکه آدم بخواد تبریک بگه. اینا متاسفانه ارزش‌های دنیایی هست که اومده جانشین ارزش‌های الهی شده، بعدم به خدا پناه ببریم ازش. و وقتی سلامت هستن یا وقتی مریض هستن میگن خدا فرموده که و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما یه روز شما رو با شر امتحان میکنیم، یه روز با خیر امتحان میکنیم. تا حالا سلامتی بود، حالا با مریضی میخوایم امتحانتون بکنیم تا ببینیم چند مرد حلاجین شما توی ایمانتون و اتصالتون به خدا. واقعا هم امتحان بزرگیه ها، یعنی همین الان اگه ما خوب فکر بکنیم میبینیم خیلی امتحان بزرگی هست و متاسفانه همین نگاه انسانی، نگاه اومانیسمی، نگاه دنیایی که وجود داره بین افراد کارو خراب میکنه. الان این چیزی که هشتگ‌هایی که دارن این ورور پخش میکنن، ما کرونا رو شکست میدهیم، بابا ما کرونا رو شکست میدهیم خیلی دنیاییه. ما کی هستیم بدون خدا؟ اینا مشکل ایجاد میکنه. ببینید من اینجا با همه وجود دارم بهتون میگم، یعنی خدا خیلی راحت میتونه به همه ثابت بکنه که شما نمیتونید کرونا رو شکست بدید. خیلی راحت دیگه. حالا ما باید دعا بکنیم که خدا به ما رحم بکنه. همین، اگه خدا بخواد ما رو به شرکمون عذاب بکنه که به هیچ عنوان تمام نخواهد شد این عذاب ها، به هیچ عنوان، چون اکثرا شرک همش. آخرین نتیجه که اینجا ما به شهادت میدیم که اهل بیت علیهم السلام بهش رسیدن، تصدیق همه رسولان خدا هست که و صدقتم من رسله من مذا. و اهل بیت علیهم السلام افرادی هستن که با جهاد خودشون در عمل حقانیت همه رسولان راهی رو به اثبات رسوندن، چرا که نشون دادن میشه در مسیر حق ایستادگی کرد و از مصیبت ها نترسید و فقط برای خدا کار کرد، که نشون دادن با عملشون همه رسولان الهی اینطوری بودن و میشه اینطوری بود و به رخ همه عالم کشیدن این بندگی خدا رو که در سایه جهاد خالصانه در راه خدا اتفاق خواهد افتاد. التماس میکنیم خدمت اماممون که به اندازه همین دقایقی که به ما توفیق داد در محضرش حضور پیدا بکنیم، ما رو به شهود برسونه و یکی بکنه ما رو با خودش، که اگه ما با امام یکی نشیم با خدا یکی نخواهیم شد و کارمون خیلی بیخ پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنیم. پناه میبریم به خدا از اینکه بخوایم یه موقع تو مسیر قدم برداریم که آخرش خدا نباشه و بخوایم به هیزم جهنم تبدیل بشیم. خدای به ما رحم کن و هر لحظه ما رو در پناه خودت بگیر با قرآن و امام علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم.